صوفی جعلی ساخته بود و بعد ادامه دادم که در اون یادداشت که 4 بار عجم در شاهنامه به کار رفته، یکی در داستان، یکی در گشتاسنامه، اون 1000 بیتی که دقیقی سروده است و این خب ربطی به فردوسی نداره، فردوسی اون رو نقل کرده. یکی هم همین بیت وسیع رنج بردم در این سال سیازم زنده کردم به این پارسیست که معروف است به حجب نامه معروف منصوب به فردوسی که عبیاتی از این دست که اگر مایار شاهبان بود این راستین رو در بارگان بود یه اینجور چیدم توش هست که بنامم که شهر نام بازاده است و های تفینان به من داده است، از اینجور عبیات هم در بیده است. و به هر حال به نظر من دو نتیجه ایشون گرفتن، این دو نتیجه از مجموع عرفاشون میشه استنباط کرد که با کاربرد لفظ عجم که عربهای شوبینیست افراطی در آن روزگار علیه هر که غیر عرب است به طور عام ساختند و به ویژه بر ایرانیان اطلاق شد، خب دلیلشان روشنه، برای ایران کشور متمدنی که اسلام آورد و در خدمت اسلام قرار گرفت ایران بود، نتیجتا هر جور فشاری هم متوجه مردم ایران بود، فشارهایی که اونا بیان می آوردن رومیان خیلی تحمل نمی کردن برای که روم که برد می شده بود، این ما بودیم که حتی وقتی تفسیر کردن که اون که پیامبر فرمیده است جزیه کسی که اسلام آورد نواد بده، مرادشون عرب غیر مسلمان بوده، چون دیدن پول هنگفتی را می شه از خراسان و ری و اینا گرفت که اگر بپذیرن نمی شه اون پول گرفت دیگه، و اونها بودن که مسجد عرب و عجم رو جدا کردن پیش از اینکه آمریکایی ها کلیسای سیاه پوستا و سفید پوستا رو جدا بکنن، و همه این فشارها بر ما بود، خیلی طبیعی. اما از اول همون این گفتیم به سال عرب و شوبینیزم عربی را از اسلام جدا کنیم، به حال مردم به هر دلیلی مسلمون شدن، زوری به میل هر دو هرچه که بود به حال اعتقاد مردم، اون وقت دیگریه، به حال اسلام هم یک دین جهانی رفتی به عرب نداره رویت غیر عرب هم و به ویژه وقتی که این عجم هم که سرگران میدونن گنگ و لال و نمیدونم خنگ و منگ و این حرفا که جد آبای خودشون هست اینجور معنی میدونن، خیلی روشن. بنابراین ایشون نتیجه گرفتن که ما چرا به خودمون هرگز حکیم نمیمده به خودمون اطلاق عجم بکنه، پس این به جعلیه. و در این 4 مورد که 2 موردش این گونه رد میشه، 2 مورد باقی میمونه، یکی در پایان داستان اشکانیانه، یکی در پایان داستان گرگرد. ایشون خب دیگه پذیرفتن، چون هیچ دیگه نسخ معتبر گواهی میده که اون 2 مورد را شخص فردوسی لفظ عجم را به کار برد. توجیهی که فرمودن اینه که اون عجم در بافت اصلی داستان نیست و فردوسی برای اینکه شاهنامه را از گزند سلطان محمود در امان بدارد این لفظ را اونجا به کار برد، که من نمیدونم چقدر میتونه این منطقی باشه که یک لفظ عجم بیاد و سرپوش بگذاره بر تمام آراء ایرانگرایانه و آزادی خواهانه و خردمندانه فردوسی در برابر متحجر آدم کشی که گفت انگشت در کرده ام و قرمتی میگویم، اگر آیا بتونه این استدلال باشه یا نباشه بحث دیگریه، اما من بالاتر از این عرض دارم. عرضم این است که این که این بیت هست یا نیست محل اختلاف، بسیار خوب، اجماع فعلی هم نیازی نداره. در قرن 5 صاحب 4 مقاله نظامی عروضی سمرقندی وقتی که نقل میکنه شرح حال فردوسی ها به اینجا که میرسه میگه بله فردوسی را رنجوندند و او این ابیات بگفت، نمیگه ابیاتی گفت که از جمله آنها این است، میگه این ابیات بگفت، چهار یا پنج بیت در 4 مقاله، یعنی از قرن 5 تصحیح این مسئله روشن بوده است. و حالا حجنامه میدونید شده 140-150 بیت. خب حالا از همینجا شروع کنیم. اولا کسانی که ابیات را بر اون افزودند دوستداران فردوسی بودند یا دشمنان فردوسی، سراسر اون ابیات نشون میده که همه از نفرتی که نسبت به سلطان محمود به عنوان سمبل فردوسی ستیزی داشتن و محبت و ارادتی که به فردوسی داشتن اون ابیات را افزودن. بنابراین هرگز وقتی هم که گفته عجم زنده کردن به بی‌فارسی به قصد تحقیر نمیتونه باشه. گذشته از اون، این واژه به رغم نظر سازندگان و اطلاق کنندگانش به سرعت تبدیل شد به یک اصطلاح، یعنی دیگه گنگ و لال و منگ و اینا ازش بر نیومد. آخه چجوری جور روشون میشه وقتی که جاهز معتزلی بصری که کلی هم عرب ما آب هست، یکی از ویژگی های ایرانیان را سخنوری و بلاغت و سخندانی برمیشمارد، ایرانیانی که پیش از حمله عرب بودن. خب وقت چجوری ما اگه هم گنگیم و لالیم و وقت اونهایی که از پشکل فقط حرف زدن لال و گنگ نیستن؟ این که بدیهی بود و همین سرعت، به همین دلیل به سرعت این تبدیل شد به یک اصطلاح. دیگر اونا اون معانی را برای شنونده ارقال و افاده نمی کرد، ایرانی را افاده می کرد. چرا؟ یکیش به همین دلیل که سازندگان اون هجونامه که در بزرگ داشت فردوسی این ابیات را افزودن، هرگز قصد توهین به فردوسی و ایرانیت نداشتن. دو، کسی مثل ابن خلدون که نه ایرانیست، نه ناسیونالیزم ایرانی داره، نه میتونید اتهاماتی را که مرحوم تور داوود میزنن بهش وارد کنید، این عرب مغربی ولی بی طرف. در همین کتاب معروفش مقدمه عنوانی داره که دانشوران عالم اسلام یا عجمند یا دست پروردگان عجم. خب آیا کسی که میخواد چنین پایگاهی برای مردم ایران قائل بشه که میگه اکثر یا تمام دانشمندان عالم اسلام عجمند یا اگر هم نیستن دست پروردگان عجمند، همین لفظ رو کار میبره، لفظ عجم رو، مرحوم پروین گناوالی که ترجمه کرده است ایرانی ترجمه کرده است و درست هم ترجمه کرده است و الا او ایرانی به کار نبرده، او عجم به کار برده. خب آیا با این ستایش این لفظ تخیامیزه؟ اگر در تاریخ این قضیه رو دنبال بکنید، من چون ساعت 11:45 دقیقه این مطلب رو شنیدم، حتی کتابخونه آشفتم به من مجال نداد که اون دو بیت رو هم در متن داستان پیدا کنم، چون تا اونجایی که حافظه من یاری میکنه اون دو بیت هم خیلی به نظر نمیرسه که زوری باشه. حالا بعد همه اون میگیم و نگاه میکنیم. اون چی که در حافظه داشتم بر کاغذ آوردم که بیان بکنم. شما اگر از اون زمان، یعنی از زمان سازندگان و ابیات یا زمان مشخص عصر ابن خلدون پیش بیایید، آدم‌های برجسته رو می‌بینید که این تعبیر را به کار بردن و هرگز هم قصد تحقیر نداشتن. آخرین اونها علامه اقبال لاهوری در اون غزل معروف چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. آیا می شود گفت ای جوانان عجم جان من و جان شما این تحقیره؟ کسی که وقتی بهش ایراد می گیرن در اون فضایی که علیه من و شما، علیه فرهنگ من و شما شکل گرفته، که هیچ و سر هیچ غیرتی در آن زمان در قدرتمندان ما نبود، 1945 را که پاکستان مستقل می شد، سه تا نظریه بود که زبان ملی فارسی باشد، زبان ملی اردو باشد، زبان ملی انگلیسی باشد. طرفداران زبان ملی فارسی باشد از هر دو گروه بیشتر از جهت کمی و از جهت کیفی بالاتر بودن، اما دریغ و درد که هیچ حمایتی نشدن و اون اکثریت شکست دادن. درست مثل اون وقتی که چند میلیون علیه رایش سوم خوندی راهپیمایی میکردن، 20 آدم چاپوکش آدم کش قمر کشیدن، گفتن کسی قدم بذاره از این خط گلوتر شکمش را سرطه میکنیم به تاریخ برد. متاسفانه این اتفاقات در تاریخ چند نیفتده و اون زمان شما فقط بیاندیشید که 1 میلیارد آدم هنوز به زبان ما حرف میزدن. رحمت الله علیه مرحوم دکتر نورانی وصال تعریف میکرد که حدود 60 سال 65 سال پیش کتابخانه معرفت شیراز نامه مینویسه به یکی از انتشارات شبه قاره که فلان چاپ بوستان را دارید، یعنی حدود 60 سال پیش، و اون جواب میده داریم چند تن میخواهید. کنید و الان کار من شما به جایی رسیده که 1000 جلد کتاب چاپ میشه، اونم با امید این که 15-16 تاش ارشاد بخرم. بیاندیشید که اگر اون از بین نمیرفت چه. بنابراین تبدیل شد به یک اصطلاح، ولی این اصطلاح معادل ایرانی بود به این دلایل. و شما اگر بجوید ده ها مورد این گونری مثل جلانان عجم جان من و جان شما و مثل حرفی که ابن خلدون زده در کاربرد عجم پیدا. و عرض دیگر هم این که همه میدونیم که بیتی مثل چروستم یلی بود در سیستان منش کردم رستم داستان، این دیگه هیچ اجماعی نمیخواد. حتی نیمه شاهنامه پژوهان هم میدونن این بیت از آن فردوسی نیست. اما آیا بهتر از این بیت، گویاتر از این بیت در تعریف و تفسیر اسطوره شما میتونید پیدا کنید؟ حد اکثر حرفی که ما میزنیم چیه؟ اسطوره واقعیت هکیست، به قول همون عربا واقعیت و ماییست، یه واقعیت کوچولو که آرمان یک ملت اون را در پلان خودش میگیره و هر آنچه را که میخواد به اون نسبت میده. رستم پهلوستمی که یلیست در سیستان، این واقعیت. بعد آرمان یک ملت که پهلوانی میخواد آنگونه و بیان و زبان و پیامش در شخصیتی فردوسی متجلی میشه، از رستم شخصیتی میسازه مثل انسان کامل در همه موارد. ولی این بیت از فردوسی نیست، ولی بهتر از این نمیشه توصیف در رستم رو. حتی اکثر قضیه این است که کسی که این انتخاب کرده یا بکنه، برای همین است گویای این سخن است که این مرد بزرگ از 370 تا 400 30 سال رنج برده، 5 سال هم بازبینی کرده، چون هم از رنج 35 ساله حرف میزنه و رنج 30 ساله. بنابراین حتی اگر مطابق اون اجماع یا نظر صاحب 4 مقاله بپذیریم که این بیت نیست، بحثی هم نیست، نه اثبات میکنه که بنده طرفدار اصالتش بودم، ولی حرف اینه که گویاتر از این بیت مثل اون بیت برای پردازش شخصیت اسطوره‌ای رستم، اینم بهتر از این برای حرفی که میخوانیم بزنیم زنده کردن ایران و ایرانی و زبان فارسی با فارسی او، بهتر از این واقعا بیتی نیست. اون شک و تردید هم به جای خود. این با عرضیست که من در بسیارم ممنونم ازشون، تشکر میکنم اگه این را نمیگفتن من هم یه حرفا را فکرش نمیکردم و البته در نوشتم شواهدی هم رو کرد کردم همه را خواهم آورد، ولی فعلا شما از اون سر تاریخ تا این سر تاریخ این دوتا را در نظر بگیرید و وقتی هم درش نیست کاملا هم میبینید که مسئله این دونست. اما این بحث من که عرض کردم حرفان چیه، من در دو جا به این مطلب پرداختم که امروز میخوام ازش نتیجه بگیرم. یک بار در یک دوازده مصاحبه ای که یه مجله مرحوم و مخبوری بود به نام آناهیت که مجله ایران شناسی بود، یه در دوازده مصاحبه با من کرد راجع به سهروردی، 5 تاش به چاپ شد دیگه من ندیدم مجله رو، بقیهش هم الحمدلله موند، چون اصلا کرد شیوه های من هم نهد که یک پرید انجام بشه رو برش کنم من بردم. حالا بعد از 120 سالی کسی میخواد نون بخوره دیگه، میاد این رو جمع میکنه چیزی میخوره دیگه، من که الان زندگیم داره میگذره و مشکلی ندارم. روزه تون عرض میشود که در اونجا من بحث کرده بودم که چرا واقعا بحث این نیست که اومده باشه نور را گذاشته باشه سر جای مثلا عقل، گفته باشه عقول عشره، اونا هم گفته باشه انواع درکانه، اصلا داستان یه جور دیگری باید میباشتم. اون یه جور دیگر این است که ما در جریان بازگشت به هویت ملیمون که از قرن سوم چهارم شروع شد، البته قرن اول دوم چنان که اون روز هم عرض کردم ما داشتیم فرهنگمون را منتقل میکردیم به عالم اسلام، و وقتی که این فرهنگ منتقل کردیم از قرن سوم چهارم، یعنی از وقتی که حکومت ملی پیدا کردیم از 206 که آغاز استقلال ایرانه، از این زمان شروع کردیم به باز. چرا از در این کنی فرمند و قرد سکوت کنیم که نظم و نظم نمی که مردم خفه شده بودن، خیلی هم فریاد می زدن ولی ثبت نمی شد. چرا ثبت نمی شد؟ برای که انتشارات نبود. انتشارات تابع وجود استقرار یه حکومت ملی و زبان ملیه. خب وقتی نبود ثبت نمی شد. از قرن سوم چهارم که این اتفاق افتاد ثبت شد و ما چنان که شایسته بود صاحب این همه آثار ارجمند شدیم و از بین لااقل بسیاریش نرفت. خب از اون زمان عرض کردم برای این بازیابی هویت ملی کوشش کردم و در اونجا و در اونجا اشاره کردم که هویت را اگر به یک مثلث تشبیه بکنیم که سه تا ضلع داره، اون سه تا ضلع اون خواهد بود. یک ضلع زبان و ادب هست، یک ضلع تاریخ و اسطوره است و یک ضلع فلسفه جهانبینی. یعنی هر ملتی که اصالت داره زبان ملی داره، ادب ملی داره، تاریخ ملی داره، اساطیر ملی داره و فلسفه ملی داره. و در اونجا به مناسبت بحث کرده بودم که فردوسی که ابن سینا که در دوران افول نبود، ابن سینا وسط قرن چهارم بود، یعنی عصر طلایی فرهنگ ایران اسلامی، قهرمان استدلال، رئیس المشائین. خب این چه شکه برمیگرده میره به سوی حکمت المشرقیین؟ بیمار که نیست که. چرا به دنبال حکمت المشرقیین میره؟ به خاطر اینکه گم شده ما در اون مثلث هویت فلسفه مونه. ما هنوز فلسفه‌مون به چنانی که باید احیا نکردیم و فلسفه سنتی ما فلسفه اشراقه. یعنی شما برید تا اون سر تاریخ و توش تو میترالیزم و هم هم بیا بیاید تا این تاج ملادی خودمون که الفقلویون از وجود انده هم حقیقتون ذات تشکتون تا اون مراتبن قرن به قطعن تختلف تنور ای سمات و قوابت برید. فلسفه بومی ما اونه، فلسفه مشایی به کمک تفکر ما اومد ولی ما میبایستی برای احیای هویت اون برمیگشتیم و همین جهت سر قهرمان عقل و استدلال به سوی اشراق رفت. و این کار ناتمام در اون گزارش ها من گفتم چگونه با سهروردی تمام شد و خود او هم میگه که من چه چیزایی رو دست پیدا کردم و چه ویژگی هایی بود که کاری رو کردم که اون تمام نکرد و اگر اون مثلا به بعضی از اینا دست پیدا میکرد مقصود از اون ابن سینا اون تمام میکرد. خب در اون بحث من اشاره کرده بودم که یک تنه فردوسی، یک تنه به نوعی مثلث را احیا کرد. شما شاهنامه را نه فقط جلوگاه زبان و ادب می‌بینید، هر مضمونی که شما در ادبیات دارید می‌گن، نه فقط جلوگاه تاریخ و اساطیر را می‌بینید، هیچ تردیدی درش نیست. ببینید یکی از منابع مهم تاریخ نویسان بعد از فردوسی فردوسی است، برای اینکه او امانت دارانه از ماد را منظوم کرده. اونجایی که اسطوره است و کارش هنری باید بکنه داره میکنه، اونجایی هم که باید تاریخ را گزارش کنه بخش تاریخی کرده. بنابراین تازه اون اسناد همه نیست یا خیلیاش از بین رفته و تمام آدم های بعدی که خواستن کار تحقیق تاریخ ما را انجام بدن یکی از منابعشون شاهنامه بوده بدون ترس. خب درسته که با ابن سینا آغاز شد و با سهروردی این ضلع حکمی ما به کمال رسید، اما فردوسی تلاش خودش رو کرده و اگر انصاف داشته باشیم و به خود شاهنامه فقط مراجعه کنیم خواهیم دید که حتی در اون زمینه کارستان کرده که اون باید موضوع بحث چند جلسه قرار بگیره. اون قضیه حکمت در اونجا، حکمت نظری نه فقط حکمت عملی اونا به جای خود. من فقط به یکی دو بیت اشاره می کنم تا ببینید که حقیقتا مسئله به این شوخی عادی نیست. حالا استادم تشکرم، بنده خیلی عقلم به فلسفه من متعلق به قرون ماضیه هم دیگه قرن چهارم پنجم ششم هفتم هشتم اینجور چیزا، ولی در این قضیه به حضورتون عرض می شود که حرف هایی رو شما در همون مقدمه شاهنامه پیدا می کنید که باور بفرمایید کانت هیچی بیشتر از اون نگفته. هنری که کرده اون نظریه پردازی است که روی اون قضیه کرده. ما فقط به یه مورد اشاره میکنم بعد بریم. تمام حرکت کانت در نقد عقل نظری این است که ما بی خود 2000 سال اومدیم گفتیم عقل میتونه حقیقت رو بشناسه. بیایید یک دادگاه بدایی تشکیل بدیم و ببینیم آیا عقل صلاحیت داره که بگه من حقیقت شناس هستم و به تعبیر خودش نومنون شناس یا نه. و بعد نتیجه این دادگاه بدایی 1000 صفحه‌ای این میشود که نخیر عقل چنین صلاحیتی نداره و فقط میتونه چون در زمان و مکان قرار گرفته فقط میتونه فنومنون ها رو پدیده ها رو نمود ها رو بشنسه. اما چون او هم مثل من و شما که در گوشمون از اون گفتن وقتی متولد شدیم قرآن برامون خوندن اونم مادرش از اون مسیحی داره گوشش گفته بود و از میشود انجیل براش خونده بود یا مسیحی معتقد بود از این طرف انقلاب کوپرنیکی کرده بود به قول خودش در فلسفه و نفی کرده بود توانایی عقل را در شناخت حقیقت نقد عقل نظری و از اون طرف میگه داره تکلیف خدا و معاد و بقای روح چی میشه این که نمیشه نقد عقل عملی را نوشت و فقط به جایی رسوند که این دوری که فردوسی رسانده بود یکی بد کند نیک پیش آیدش جهان بنده و بخت پیش آیدش یکی جز بینیکی جهان نسپرد همین از نجندی فرو پجمرد. میبینید که دو تا اصل داره. میگه مگر شما در علم یک اصل موضوع ندارید؟ در هندسه اصل موضوع اینه که هندسه رو فیزیکی از دو خط یک نقطه خارج از دو خط موازی فقط یک خط موازات و یک نقطه خارج از دخل یک خط میشه موازاتش نسپرد. میگه که بدیهی که نیستش که ولی میپذیریم بدونیم بتونیم استدلال اونو ادامه بدیم. خیلی خب در علم اخلاق هم بپذیریم خدا هست این بشه اصل موضوع تو بدیهی هم نیست بعد معلوم میشه که میشه. حرف دیگرش هم اینه که چون عدالت رو به اجرا نمیشه و باید اجرا بشه بنابراین باید یه جایی اجرا بشه. اونجا کجاست؟ معاد. یه کسی باید اجرا کنه خدا. یه چیزی باید جواب بده. این تیتر گنده اون صفحه ها ببینید اینجا عدالت اجرا نمیشه. یکی بد کنن نیک پیش آیدش جهان بنده رو بخت پیش آیدش یکی جز به نیکی جهان نسپرد همین از نجندی فرو پجمرد. چیزی بیشتر هست میگم هنر نظریه پردازی که فردوسی کار خودش کرده ما هنرش نداشتیم یا بار به همین صورت یه چی عقل نظری نومنون‌ها رو نمی‌شناسه برای اینکه فراتر از زمان و مکانه. فنومنون‌ها رو می‌شناسه که در زمان و مکان. سخن هرچه زین گوهران بگذرد نیابد به زورا جان و خرد. اصطلاح رو بذارید سر جاش همون میشه. گوهران عناصر هم دیگه امور تجربه پذیر هست همون فنومنان های کانتی هست. هرچه از اون بگذرد یعنی داره فراتر از به قول اون زمان و مکان میشه بشه حوزه نومنان ها حوزه تجربه ناپذیر ها نیابد به دو راه جان و خرد یعنی با حق نمیشه. و بعد حالا کانت در اون کتاب چی میگه؟ میگه من میپذیرم نمیتونم نپذیرم. شما اگه بخواید دلیل براش بیارید که دلیل نداره که 280 سال بعد آقای جان پرسات ملحد در بیانیش میگه متاسفم که اعلام کنم خدایی نیست. ای کاش بود و به این همه بی‌عدالتی پاسخ میداد. درست عکس نتیجه‌ای که کانت گرفته او میگیره که این بی‌عدالتی چون نباید باشه نقصه پس باید یه کمالی در کار باشه و اونجا حساب کتاب داشته باشه. این بیت رو ببینید حالا وقتی که نیابد به جو راه جان و خرد تکلیف چی میشه؟ به هستیش باید که خستو شد به گفتار بیهوده یا به گفتار بیکار یک سو شد. چیز کم داره؟ ابیاتی از این بست یعنی شما اگر همینها را بررسی کنید فردوسی نه فقط اون دو دل را احیا کرده دل حکمت و این حکمت در نهایت ببینید همون حکمت اشراقیه یعنی اون حکمتی که باید خستو شد. درسته که بعد ملا صدر و برهان روش اقامه کرد ولی به هر صورت اصل قضیه شهود بود به مسئله اون جهش ذهنی، اون تجربه ویژه، هر چی که میخوایی اسمش را بگذر. نتیجتاً این بزرگ مرد واقعاً هویت ساز. من اشاره کنم به سخن مرحوم مینوی که بسیار محتاطانه ایشون رحمت الله علیه با این مسائل برخورد میکرد. در همین شاهنامه رو از می شود من همیشه این چیزا نمیستم بگم و فقط گم میکنم و حتی یادم دیگه. ببینید ایشون اونجا سه اهمیت اشاره کرده، اهمیت هنری ادبی که بعد میگه این به هر زبونی که در بیاد که درست ترجمه بشه این اهمیت داره، اهمیت تاریخی اسطوره‌ای و اهمیت زبانی ادبی. و بعد با همه این که میخواد حرف کسانی را که مثل بنده شاید تند میرن که او یگانه است نقد کنه، میگه که به هر حال من حرفاشون را نمیتونم بگم قبول ندارم، اما ممکن است مثلا اینجوری هم نباشد، اما در نهایت هم جنبه سوم شاهنامه یعنی ادبی زبانیه در نظر من از جنبه های دیگرش پرقدرتر است. بزرگی آن را بیشتر از این لحاظ میدانم تا از این لحاظ بزرگی شاهنامه را بیشتر از این لحاظ یعنی از جهت زبانی ادبی میدانم تا از حیث‌های دیگر، یعنی آن جنبه ادبی شاهنامه از جهت داستان‌های مندرج در آن و از جهت زبان فارسی دری، یعنی حتی اونایی که مقاله رو در مجموعه دیدی با همه احتیاطاتی که ایشون میکنه و شواهد مختلف میاره باز در نهایت اینو تایید میکنه. از اشاره من در امروز این بود و تصریح من در امروز این که بله عناصر و عوامل هویت ساز بدون تردید حتی طبق طرح خود من در اون گفتگو و اون مثلث با ضلع زبان ادب با ضلع تاریخ و اسطوره با ضلع فلسفه ملی، خب اینا همه سازنده هویت هستن. اما در این میان زبان اروزم اشاره کردم و به ویژه در این روزگار با بیدادی که دستگاه های ارتباط جمعی می کنن در جهان نقش ویژه ایفا می کنن که هیچ چیز نمی تونه ایفا کنه. چند روز پیش رادیو و تلویزیون خودمون نرونا مطلبی نقد کرد راجع به اختلاف، خوب توجه کنید، اختلاف مردم هلند بر سر زبان. خب مثلشون انگلیسی حرف میزنن، مثلشون هم فرانسه دیگه، دوی سوالی تو جلالی من که ما قمصر رستم اونجا که نرستم به بالا هم البته به تلویزیون هم رستم. خب حالا شما تصور کنید که این اون وقت گفت نظریه پردازان این مسائل گفتن با این درگیری که پیش اومده احتمال تجزیه کشور هست، چی میفرمایید؟ و اون رو دم از کردم بیهوده است که همین رفیق بغلی ترکیه این همه تبلیغ میکنه، این همین در وسط زیابونهای قراخون ببینه یه لغت میتونه پیدا کنه بذاره سر جای لغت فارسی که در دوره تنظیمات اون دوره ای که گرفتن از فارسی برای اصلاح زبانشون بی خود این کارو میکنه نفت هم نداره حتی وقت قرار آفز نفتی بود. ببینید بنابراین اون روزگار که اشاره کردم در اون روز سفری تشریع رو برگزیدن، بله عامل مذهب که اکنون هم مهمه تردیدی درش نیست. چرا بدو دیدم؟ برای اینکه زبان یکی بود. اگر اونا که دربارشون ترکی حرف میزدن شاهان عثمانی فارسی حرف میزدن، اگه اینا شعر فارسی نمیگفتن یا نصف کاره میگفتن مثل شاه تحمات نصفی ترکی نصفی فارسی، اونا دیوان فارسی دارن به افتخار میکردن به این. بنابراین یه عامل جدا کننده باید میبود. خب تشریع اومد این کار کرد. حالا این بوغ‌های تبلیغاتی که امروز اینجا کسی اندک سخنی میگه یا فریادی میزنه یا نمیزنه همه جای دنیا گرفته شده، این دیگه نقش زبان خیلی روشن است. به نتیجه همطور که ایشون با همه یه نگمدار که مقاله رو خوندن میدونن من دارم چی میگم، چون اگه بخوام رو نقد کنم دیگه وقت ندارم، با همه احتیاطاتی که میکنه که بگه شاید هم نباشه در نهایت میکنه. و این موارد از نوع همون جنگ هلندی ها و اون چی که بر خودمون داره میگذره و حواسمون گاهی نیمه جمع گاهی پرته و امیدوارم که این نیمه جمع تبدیل به جمع بشه و حواسمون باشه یک آزارتر از این که یادمی که تو بحث متولد شده که خونیهی که اون زمان از تهرون و اصفهان امروز فارسی تر بوده مرده حالا اصلا نحو همونجا بوده اینا به چه زبونی؟ این اصنبی و این دیوان شمس و اینا که موجوده دیگه تا این حد مثل داستان مولا نصرالدین داره مخالفه میشه که گفت محله بالا آش میدن بعد از مدتی که مردم دیگار رو برداشتن دویدن خود مولا هم در صف قرار گرفت دروغی را که خودش گفته رو باور کرد و افلاطون وقتی میگن تو میگی که اینا از که جورم افرق و نقره و طلا حالا مردم باور میکنن که از جنس نفرقن میگه نگران نباشید یکی دو نسل کار داره آنچنان باور میکنن که حرف نداره و بعد راسته اشاره میکنن که راست میگه ببینید مردم هوشمند ژاپن تا یکی دو نسل پیش قبول میکردن که امپراتور فرزند خود است در یک چنین دنیایی با وضعی که ما داریم نقش زبان فارسی به عنوان عامل هویت ساز با حفظ این اصل که عوامل هویت ساز متعددند در طرح خود منم لااقل سه تا چهار تاست اما اون نقش ویژه داره و آخرین عرضم این که وقتی که اون تاریخ و اون اسطوره و حتی اون فلسفه که تن شد به این زبان بیان شد ما را ما کرد یعنی قرار بود که این حرفا را سعالبی به اون زبان بده ما را ما نمی کرد بیان اون اسطوره و تاریخ و حتی بیان به همین جهت است به همین جهت است که بزرگترین صفت میهنی را هم عرفای اهل عشق کردن احمد غزالی، ایمالداد و همه اونهایی که به فارسی نوشتن و نشون دادن که این جنگ و ستیز برخواست از غرض که این زبون طاقت بیان نمیدونم چطور 70 سال پیش مرحوم فروغی همه اون مفاهیم رو برای اولین بار خوب بیان کرد ولی بعد از 60 سال این زبان طاقت همشهری های ما یزدی ها میگن ببینیم او پده یا نوک نو راه آره ببینیم اشکال کجاست؟ اشکال منم که نمیتونم به فارسی بنویسم به فارسی است. اگر فارسی چرا 70 سال پیش میشون؟ و چرا در طول تاریخ شما هم یک از این مطمئن این ارسال لباس که درسیه باید باید یک دیگه این مفاهیم فلسفی رو بهتر میشه بیان کرد؟ یا حتی همین ابیاتی که از فردوسی خوندم حتما استخوستان فوق استخوستات باید گفته بشه فلسفه؟ اگر این گونه بیان بشه فلسفه نمیشه؟ و همین جهت این بزرگواران که انتخاب کردن زبان فارسی را به عنوان زبان علم و این همه اثر بزرگ پدید اومد که امروز مایه افتخار ما و مایه افتخار هر آدمی که به این مفاهیم میاندیشن از این جهت هم خدمت کردن تردید نکنید و به همین جهت که شاهنامه با ابعاد مختلف چون به زبان فارسی بیان شده تاریخ را، اسطوره را، حکمت را، ادب را چنین ارزشی پیدا کرده این را هم عرض کنم که بعضی تشکیل کردن که خب پیش از او هم کارهایی شده راسته هیچ تردیدی نیست پیش از حافظ هم خیلی کارا شده بود اما چه شد که حافظ وقتی حتی مصراء یک شاعر را برمیدارش یک شاعر چه کن سعدی که همه وامدارشن حتی خود فردوسی قهده بشیدت خود حافظ اون میگه چی؟ دیر بگریزه دادان قوم که قرآن خوانن مال سعدیه و آدمی زاده نگه دار که قرآن ببرن این مال سعدیه حالا او هم داره میزه تزل معروف زاده در رندی حافظ نکند فهم چه شد دیر بگریزه دادان قوم که قرآن حالا حس میکنه این اصلا مال اونجا نیست مال اینجا کمال مطلبه بله نخستون شاید کسی آدم و شعرها رو دستیست ولی کاش یه روز دیوانش پیدا بشه با همین هزار بیت هم نشون میده که چه مرد بزرگی بوده عمد دارم که امروز از هیچ کسی این را نقل نکنم جز از شهریار شهریار مرحوم که 400 بیت در سوق تحجید داره و بعد از بهار بیشترین شعرهای ایرانگرایانه و میهنی را داره یه قصیده هم داره راجع به هودکی اینجوری شروع میشه: تا جهان بود و تا جهانبان بود، شعر را منصبی و عنوان بود. بعد وارد میشه و ستایش ایران میکنه و زنده تا هست نام ایران باد، زنده تا بود نام ایران بود. بعد وارد زبان فارسی میشه، فارسی نیست در نفوذ عرب همچو مه در محاق پنهان بود، یا شاینه غبارآلود یا چو آینه غبارآلود، هشته چندی به تاق نسیان بود، وقت آن شد که چهره بگشاید، که دگر بر نقاب نتوان بود. مردی از روستای وقت خواست، خسروش خوانم ارچه دهقان بود، کافی از نظم فارسی افکند، چشم آسیب باز و باران بود. وام از فردوسی را ببینید: کافی از نظم فارسی افکند، کشن آسیب با باران بود، روی که کار کور دستان کرد، چین هنر کار کور دستان بود. در نزاع بقای ملیت اولین قهرمان میدان بود. تردید نیست، یکی دیگه شبه درست نمیشه، اما اون کمال نقطه اوج رو باید نگریست. البته که چنین سخنی از آن رودکی و حتی عنصری مدا در نوع خودش هست. من یه وقتی ایراد میگرفتم که خواننده چرا اینقدر مثلا شعرش بده یا تد، اما حالا میگم به فارسی بخونه هر چی میخواد بکنه. کارمون به اینجا با چنین زمین سازی که البته درست هست، کار به فردوسی رسید و فردوسی کرد اون کاری را که باید، یعنی به کمال رسید اون کار را. و تمام مسئله هم میدود. حالا بیان بشید اگر به زبان دیگر میکرد به ما چه رفتی بود؟ همه صحبت از این بود که به این زبان سرود و به این زبان گفت هر چه را که باید بگوید. نتیجتاً با پذیرش اون اصلی که سازن عوامل متعدد هویت سازن، بیگمان زبان فارسی نقش درجه اول رو داره و هر که و هر جورم جزیم بریم و بیاندیشیم، چیزی رو از دست میدیم که بیگمان دیگه به دست نخواهد ما بود. من که رو میخوام قرار بود که من تا هم حتم مقال کنم، خیلی از بشه و خیلی زیادتر نرفتم و در میان این ابیات هم بذارید دو بیت. میدونید که یکی از چیزهایی که جمع کردن و میشه جمع کرد که تاریخ هایی که از فردوسی شده، از جمله قصیده جانهی داره مرحوم ملک که همه چیزش جانانه است: پسر بزرگ شد از گفتار بزرگ رواست، شنیده ای که در یک بیت فتنهی بنشست، ندیده ای که در یک شعر فتنهی برخواست. و مدلی فردوسی این دو بیت مال انوری مدداه: شنید آفرین بر روان فردوسی، آن همایون نژاد فرخنده. او نه استاد بود و ما شاگرد، او خداوند بود و ما بنده. و واقعا نسبت به همه چیز ما، هویت ما، هستی ما، او خداوند بود و ما بنده. و بیاندیشید که وقتی میخوان ستونهای بنا را ویران کنند، ستونهای اساسیش را میزنند. حمله ای که حتی ادوارد بران با همه زحمتی که کشیده به سه تا آدم میکنه: فردوسی، سعدی، خلیان. سه تایی که هیچ که تردید درشون نداره معنی دار است. امیدوارم همه من به این معانی توجه کنیم و گوهر گرانبهایی را که گنج بادآورده نبوده است پاس بدانیم و قدر بدانیم که به پاس هر وجب خاکی از این مرد خدا داند چه افسرها کرد. منظوری بود
نام یزدان پاک که این دیدار و گفتار را آغاز میکنیم، بی هیچ درنگ و گسست در کار، چون زمان بسیار تنگ است. من این بار کوتاه سخن خواهم گفت، کما بیش یک ساعت، چون از آن پس دوستی دیگر سخنی برای شما خواهد راند، زیرا برنامه امروز به پاس آن که در روز فرخنده فردوسی هستیم با روزهای دیگر یکسان نیست. به هر روی سخن ما درباره داستان رستم و سهراب بود. میخواستیم که این داستان را بر پایه اسطوره شناسی بررسیم و بکاویم نکته هایی را که از این دید در آن نهفته است بیرون بکشیم و با شما در میان بگذاریم تا نمونه ای باشد برای دوستان شاهنامه در نگریستن گوهرگرایانه و ژرفکاوانه این نامه نامبردار. بیشتر هم گفتیم که نمی باید در این سوی در ماند، باید کوشید که در را گشود و اون چرا در پس آن نهفته است دید و یافت. به هر روی سخن ما به دینجا رسیده بود که داستان رستم و سهراب از دید اسطوره شناسی یا نماد شناسی اسطوره‌ای که ریشه در باورهای باستانی دارد، بازتابی نمودی از آن ستیز و آویز جاودانه است در میانه نیروهای هماور. بیشتر هم گفته شد که ساختار گیتی ساختاری دوگانه و ناساز است. آن تب و تاب و شور و شرار و پونگه و جنبش که ما در گیتی می‌بینیم از همین دوگانگی و ناسازی برمی‌خیزد. در مینو آرامش جاوید سایه افتنده است، زیرا مینو جهانی است یک سویه و یک سره، یک لخت و یک نواخت. این را هم گفتیم که حماسه اسطوره ایست که سویمندی گیتی که یافته است. به وارونگی میتوانیم گفت اسطوره حماسه ایست که سویمندی مینوی در آن چیره شده است. پس ما هر زمان با حماسه روبرو هستیم، این ستیز ناسازها، این دوگانگی و هماوردی را به ناچار پیشاروی خود داریم. داستان رستم و سهراب هم داستانیست حماسی. من می‌انگارم که این داستان با اسطوره آفرینش به بازگفت ایرانی در پیوند است. شما بیگمان می دانید که دوگانگی یکی از پایه‌های اندیشه و جهانبینی ایرانی است. این درست است که ما در گمان می افتیم در این که همه آیین‌های ایرانی دوگانه‌گرای نبوده اند. این گمان هم گمانی سنجیده و پایه‌ور. برای نمونه در جهانبینی زرتشتی ما بیشتر با اندیشه یگانگی روبرو هستیم تا دوگانگی. اگر ما پایه سنجش و داوری و ارزیابی را در جهانبینی زرتشتی بر گاهان بنهیم که کهن‌ترین آبشخور است، ایران شناسان کمابیش هم داستانند که سروده های زرتشت را در گاهان می‌یابیم. جهانبینی زرتشتی یک تا گرایان است. اون دوگانگی که ما در اندیشه ایرانی می‌بینیم در آنجا نیست. به این شیوه که به دو نیروی ناساز که در پهنه هستی رویاروی یکدیگر باشند باز خوریم. اهورامزدا خدای زرتشت یگانه است. دوگانگی در خداشناسی زرتشتی نیست، در جهان آفرینش هم نیست، در نهاد آدمی است. اهریمن در گاهان هم آورده اهورا نیست، هماورد اهریمن سپند مینوست. یا سپند تا معینیو در معنی مینو یا منش سپند پاک. هماورد آن انگر معینیوست، منش و اندیشه پلید. این انگره معینیو با چندین ریخت به پاسی دری رسیده است. اهریمن، آهرمن، اهرمن، هریمن، سرانجام ریمن که به معنی فریبکار و نیرنگ باز در پاسی کاربرد یافته است. اما به هر روی در روزگاران پسین آیین زرتشتی با دیگر آیین‌های دوگانه‌گرای ایرانی مانند آیین زروانی در می‌آمیزد. اهریمن رویاروی اهورا می‌ایستد. به هر شیوه این دوگانه گرایی در اندیشه ایرانی تا بدان پایه بوده است که حتی به قلمرو زبان راه جسته است. شما در زبانهای کهن ایرانی، در ایرانی باستان یا ایرانی میانه، برای نمونه در زبان اوستایی یا زبان پهلوی، با دو گونه و گروه از واژگان روبرو هستیم: واژگان اهورایی، واژگان اهریمنی. روا نبوده است که واژگان اهورایی را برای پدیده ها و آفریدگان اهریمنی به کار ببرند یا وارونه آن. هنگامی که اون سامانه باورشناختی در ایران از میان رفته است، این واژگان دوگانه کارکرد کهن خود را از دست داده اند. ما امروز این واژه ها را به یکسان به کار می داریم، واژه هایی هم معنی شده اند، برای نمونه کیش و دین، کالبد و تن، پوریدن و دویدن. اما در زبانهای کهن‌تر این واژگان نمی‌توانستند به جای یکدیگر به کار برده بشوند. در پاره از واژگان اندک به گونه ای اون ساختار معنای دوگانه مانده است. بدین شیوه که واژه اهریمنی به واژه‌ای که ناخوشایند است، ناسزاگون است، دگرگون شده است، در پارسی دری مانده است. یک نمونه بیارم و این بخش از گفتار را به پایان ببرم. پوزه واژه ایست که می تواند برابر بیفتد با دهان، یا واژه ای کهن‌تر در همین معنی که ظفر است، ظفر با ده. این واژه هم نامیست دیگر برای دهان. اما با اینکه هر سه یکی از اندام‌های آدمی را نشان می‌دهند، در کاربرد معنی شناختی یکسان نیستند. یا از روشن‌تر بگویم، در کاربرد فرهنگی و اجتماعی، برای نمونه ما هرگز هنگامی که می خواهیم زیباروی را به ستامیم، به قنچه دهانی نمی گوییم پوزه زیبا داریم. ما پوزه دیو را، اهریمن را، دشمن را بر خاک می مالیم، نه دهان او را. شما اگر بگویید دهان دشمن را بر خاک مالید، سخنی بیراه نگفته اید از دید زبانشناسی. اما هیچ ایرانی سخن شما را به درستی در نخواهد یافت، خواهد گفت خواست تو چیست. باید بگویید پوزه دشمن را بر خاک مالید. به هر روی این دوگان گرایی در جهان بینی ایرانی تا بدان پای ریشه دار بوده است که حتی به قلمرو واژگان هم راه جستند. در داستان رستم و سهراب نیز پایه نماد شناختی و اسطوره‌ای بر این دوگانگی نهاده شده است، بر آلایش، آمیختگی. اگر دوگانگی، ناسازی در میان نباشد، از آلایش و آمیختگی هم سخنی نمیتوان گفت. در جهان بینی باستانی ایران آلایش و آمیختگی زمین ساز نابودی است. اون که می میرد آلوده است، آمیخته است، پاک پیراسته، سپند یک سویه جاودانه می ماند. از همین روی در جهانبینی ایرانی آفرینش به شیوهی چرخه‌ای دوره‌ای انجام می‌پذیرد. به همونسان که ما سالی گیتی زمینی داریم که 12 ماه به درازا می کشد، به 4 پاره بخش می شود، هنگامی که سالی به فرجام رسید سالی دیگر به همون سان آغاز می گیرند، سالی کیهانی می نوی نمادین هم هست که یک چرخه آفرینش را می سازد. اون سال مینوی و کیهانی و اسطوره‌ای هم 12 پاره دارد از دیدی، از دیدی دیگر 4 پاره. اون چه اون سال را سال در گاه شماری زمین جدا می دارد این است که هر پاره در سال کیهانی و اسطوره‌ای هزار سال زمینی به درازا می کشن. اون سال از این روی 12,000 سال خواهد شد در سنجش با سال زمینی. هنگامی که اون را به 4 پاره بخش می کنیم به 4,300 می رسیم. آفرینش در 4,300 یا در 12,000 سال به فرجام می رسیم. ناگفته پیداست که این شمار 1000 شماریست نمادین رمزی. در 3000 نخستین آفرینش هنوز در اندیشه اورمزد می گذرد، می نویست، می نوگست، اونچه که در نوشته های پهلوی آمده است. در 3000 دوم که بون دهشن نامیده می شود به معنی بون آفرینش، آفرینش هستی از در توانی بلقوگی در اندیشه اورمزد میگوسلد، رها میشود، به نمود و به کردار در میآید. اما پاک و پیراسته هنوز مینویس، یک لخت و یک سوی و یک سرست. در 3003 که گومه چشم نامیده می شود، ریخت پارسیانه آن آمیزش است. آفرینش می آلایم، در می آمیزم. آفرینش مینوی که می توانیم اون را سرزمین بندهشنی بنامیم در سامانه نمادشناختی ایرانی، از سه سوی بیکرانه است. تنها از سوی نیمروزین، سوی فرودین سرانمند است. با جهان تاریک اهریمنی هم مرز است. نیروهای اهریمنی هنگامی که درخشش زیبایی و فرود فر را در سرزمین بندهشنی می‌بینند، برانگیخته می‌شوند که به این سرزمین بتازند. اهریمن سپاه خود را که دیوان و پتیارگانند سامان می‌دهند، می‌آرایند، به سرزمین روشنایی می‌تازد. بدین سان بزرگترین فاجعه آفرینش که مایه مرگ و نابودی آن است آغاز می‌گیرد. آمیختگی، آلایش. دیوان تاریکی پاره‌های فروغ را می‌اوبارند، به کام در می‌کشند. این داستان می پاید همچنان. مرگ به دینسان آغاز می دهد. تا می رسیم به 3400. بر همین پایه بود که مانی به پیروان برگزیده خود، به پیشوایان مامینکی فرمان میداد که به کمترین از گیتی بسنده کنند، برای اینکه یاریگر جهان آمیخته نباشند. آنان رو باز میداشت از اینکه زنی بستانند، فرزندی به جهان بیاورند. می گفت چرا می باید بندیانی نو بر بندیان کهن بیافزاییم؟ ما باید بپوشیم آفرینش را از بند آمیختگی و آلودگی برهانیم، نه اینکه این آلایش آمیختگی را هرچه بیش جرفا و گسترش بدهید. اون پارسایی و پرهیز پولادین که در رفتار شناسی مانیکیان یعنی مانویان میبینیم، ریشه در همین باور دارد. در روی در 3400 است که زمینه بازگشت آفرینش به پاکی و پیراستگی و پالودگی نخستین و آغازین فراهم می شود. از این روی این 3400 نامیده می شود که به معنی جدایی است. در آن اون آلودگان آمیخته از یکدیگر جدایی می گیرند، اما اندک اندک، نه به یک بارگی و ناگهانی. در آغاز هر کدام از 3000 بازپسین یکی از فرزندان زرتشت به شیوه شگفت به جهان می آید، رهاننده ای نوید داده. شوسر یا نرینگی زرتشت، آن آب جهنده در دریاچه سپند و آوینی که اون را دریاچه زرافشان یا دریاچه هیرمند از این گونه دانستند پاس داشته می شود. 9999 فرشته آن را پاس می دهند. در آغاز هر کدام از این هزاره ها دوشیزهی برگزیده در آن دریاچه تن می شوید. آن شوس را اون نرینگی را به خود در می کشد، به رهاننده نوی داده بار می گیرد. یکی از بنیادهای باورشناسی ایرانی زادن مردان سپند و آوینی از دوشیزگان است. میترا یا مهر نیز از دوشیزه به نام ناهید زاده شد. هنوز یارسان که بیشتر در بخش های باخترینه ایران میزیند، برانند که در شبی آقینی از سال هنگامی که در جمخانه گرد می آیند، پیر اناری را که میوه ناهید است از سوی دیگر نماد مهر یا خوشی به اون که کارد بزند می کفاند می شکند، اون انار را در میان باشندگان در جمعخانه بخش می کند. هر کس دانه ای از آن را بر می گیرد، باور یارسان آن است که دوشیزهی در اون میان به یاری آن دانه انار به پیر آینده بار خواهد گرفت. آب نماد پاکی است. هم از این روز که فریدون هنگامی که میخواهد به نبرد با دها که ماردوش برود از رود میگذرد، زورقبان میگوید دستوری و پروانه از دهاک می باید داشته باشی تا من زورق به تو بدهم. فریدون خشمگین باره را به آب می افتند، سپاهیان در پی او روان می شوند، از رود خروشان اروند رود می گذرند بی آنکه گزندی به آنان برسد. اروند رود دجله است. اگر پهلوانی ندانی زبان، به تازی تو اروند را دجله خوان. رود باستانی تیگره. تیگره واژه است از آن تیر و تیغ و تیز در پارسی مونده است. چون این رود ناآرام و خروشان است، یانیان کهن اون را تیگره می نامیدن، در پهلوی شده از تیگلت، ریخت تازیکانه آن دجله است. ز ناویدن باد پایان در آب، سر سرکشان اندر آمد خواب. ناویدن به معنی نرم و آرام و لغزان رفتن است. از واژه ناو، چگونه ناو برخیزابه ها می لغزن، اسبان هم به همون سان اونچنان آرام از این رود تیز خروشان گذشتند که سر سرکشان که بر اونها برنشسته بودند به خواب اندر آمد. در هنگامی که کیخسرو همراه با گیو و فریگیس مام خویش از توران زمین به ایران باز می‌گردد، همچنان زورقبان می‌گوید که اگر می‌خواهی از رود بگذری به گیو، باید این زن را به کنیزی به من بدهی، این جوان رخشان روی را به بندگی باره سیاه فام بهزاد را که از کیخسرو، از سیاوش به کیخسرو رسیده است، همراه با زره سیاوش که کیخسرو بر تن کرده بوده است و آب و آتش گزندی بدان نمی رسانیده. پیداست که گیو نمی‌پذیرد. به کیخسرو می‌گوید مگر نه این است که تو می‌خواهی شهریار ایران زمین بشوی، از فره ایزدی برخورداری، پس نباید بیمی از دریا داشته باشی. کیخسرو ماره را در دریا می‌افکند و همراه با گیو و فریگیس می‌گزند به کرانه ایران زمین میرسند. بر روی آب نماد پاکی روشن است. در آغاز هزاره نخستین هوشیدر، در آغاز هزاره دوم هوشیدر ما، در آغاز هزاره سوم سرشانت سر برمی آورد. جهان را از آمیختگی و آلایش می رهاند. اون را راه می نمایم، پیش می برم به سوی پاکی و پالودگی نخستین. ببین سن چرخه از آفرینش پایان می گیرد تا چرخه دیگر آغاز. پس آمیختگی آلودگی پدیده ای گجسته و اهریمنی است. ما اگر میمیریم از آن است که آلوده و آمیخته‌ای در گیتی به جهان می‌آییم که جهان آمیزش و آلایش است. اگر بتوانیم در دل آمیختگی و آلودگی به پاکی برسیم، خود را از آلایش بپیراییم، برهانیم، نخواهیم مرد. بوند مرد انسان کامل کسی است که در گونی چشم به بیچارشن خود میرسد. چشم نمی دارد که آفرینش او را به اون سه هزاره باز پسین برساند. هم از این روز که خسرو زنده به مینو می رود، زیرا که خسرو از آلایش پیراسته شده است. چگونه؟ سیاوش بهای آلایش و آمیختگی کیخسرو را با مرگ جانخراش و زبونانه خیش پرداخته است. هنگامی که سیاوش که پاک بود بیگزند از این روی از خرمنهای آتش گذشت، اونچان که گویی به جای آتش سمن بر کنار دارد، اما به سرزمین اهریمنی توران رفت. آنجا دو بار آلود آمیخت، یک بار زمانی که با فریگیس دختر افراسیاب پیوند گرفت، باری دیگر هنگامی که با جریره دختر پیران بیسه. از فریگیس کیخسرو زاد، از جریره فرود. کیخسرو فرود هر دو در آمیختگی و آلایش زاده شدن، اما سیاوش با مرگ خود، مرگی که به هیچ روی در خور شاهزادهی بلند پایه مانند او نبود، که خسرو را از آلایش رهاند، زیرا هر کس تنها یک بار میتواند مرد. اما فرود آمیخته و آلوده ماند. از این روی سرنوشت فرود به درست به سرنوشت سهراب میماند که بدان باز خواهم گشت. از آن است که کیخسرو شهریار آرمانی ایران است. در اون سالیانی که فرمان رانده است، هرگز کمترین کجی تباهی از او سر نزده است. کیخسرو است که به بزرگترین و دشوارترین و شگرفترین کردارها که شهریاران دیگر از انجام دادن آن درمانده و ناتوان بوده اند کامگار می شود. چیرگی بر افراسیاب جادو. دیاری پیری پارسا به نام هوم که که بد بوده است، در کوه می زیسته است، افراسیاب را می یابد، بر کرامه دریاچه آیینی چیچس که امروز دریاچه ارومیه نامیده می شود، افراسیاب را می کشند. خیشخاری کیخسرو بدین سان به پایان می توران و ایران، اون دو ستیزگر هماورد آشتی ناپذیر با هم یکی می شود. کیخسرو شهریار ایران و توران می گردند. به سخن دیگر دوگانگی به یگانگی می گرایند. دو سویگی به یک سویگی. در فرازنای فره پادشاهی کیخسرو فرمان روایی را فرو می نهد. به نیایش خداوند میپردازد چندی، سرانجام روزی در میانه مه و دمه و برف از دیدگان ناپدید می شود، زنده به مینو می روند، چون از آلایش و آمیختگی پیراسته و رها شده بوده است. این همون باوری است که پایه اندیشه ها و آموزه های نهانگرایانه و درویشانه ایران را میرسند. آرمان درویش رهرو چیست؟ رستن از من. من در برابر اوست. تا ره رو در بند من است، راهی به او ندارم. هنگامی با او پیوند خواهد گرفت که من از میانه برخیزم، زیرا منی و اویی ناساز یک دیگر. درویش هنگامی از من می رهد که به مرگ در زندگی برسد. من در او از هم بپاشد. گفت بمیره دوست پیش از مرگ، اگر می زندگی خواهی که ادریس از چنین مردن بشتی گشت پیش از ما. نازنین غزنین سنائی گفتند. اندرز پرشور مولاناست که دم به دم ما را به مردن فرا می خواند. خواست او آن نیست که خود را بکشیم. او به ما اندرز می دهد که از بند خیشتن بریم. بمیری بمیری در این عشق، چو میری همه روح پذیری. هنگامی که درویش در خود مرد، در او به زندگی جاوید می‌رسد. در پی فناء فی الله بقاء بالله فرا می‌رسد. به هر روی این نکته را از اون روی گفتم که شما با یگانگی و بیپارچگی فرهنگ ایرانی از این ره گذر آشنا بشن. نینگارید که اگر ما فرهنگ و تاریخ ایران را به بخشهایی، به دورههایی بخش میکنیم، از هم میگسلیم، این بخش بندی، این گسست گوهرین و راستین و سرشتین است. این بخش بندی دانشورانه است، بر پایه روش شناسی است. این را هم در دو کمانه بگویم که یکی از پرگزندترین، زیانبارترین دیدگاه ها در روزگار ما دل بستن به گسل هاست. ما این را می بینیم کما بیش به ویژه در میانه پاره ای از جوانان ایران. اون گروهی که ایران کهن را گرامی می دارن ایران نو را خار می شنارن. آن گروهی که دلبسته ایران نو هند ایران کهن را به هیچی می دارن. تو گویی این دو ناساز یک دیگر. چنین نیست. همه بخش های فرهنگ و تاریخ ایران از آن ماست. این تاریخ، این فرهنگ نموده ها و بازتاب ها و رنگ ها و ریخت های گوناگون داشته است، اما در ژرفا، در گوهره، در بنیاد همواره یکسان بوده است. نمونه ای بیاورم برای شما. من جوانی را دیدم که نگاره فروهر را از گردن آویخته بود، نگاره فراختر را پشت شیشه خود زده بود، بدان می نازید. می گفت من زرتشتی شدم چون دوستار ایرانم. به رو گفتم که گفته است که ایران بودن برابر است با زرتشتی شدن؟ تو به دیمسان ایران را می کاهی، می افشوری، شکوه و شگرفی آن را از میان می بری. فرهنگ و آیین زرتشتی بخشی از فرهنگ و اندیشه و تاریخ ایران است، نامی آن. تو می توانی مسلمان باشی در همون هنگام ایرانی، می توانی ترسا باشی در همون هنگام ایرانی. این پدیده ایست بسیار زیانبار، آسیب رسان. این است که اگر ما ژرف بنگریم، فریفته پوسته رو برون نشویم، فرهنگ ایران را یگانه و یک پارچه خواهیم دید. این فرهنگ به یک بارگی از آن ماست. این نکته را چندین بار گفتم، خوش می‌دارم برای شما بگویم. چند سال پیش من در یکی از دانشگاه‌ها در کشوری دیگر درس می‌دادم. در نخستین دیدار که دانشجویان خود را می‌شناسند در باره خویش می‌گویند، دو بانوی دانشجو گفتند که ما از استادان این دانشگاه هستیم. در رشته تاریخ علوم عرب دکتری ستانده اید. این سخن مرا برآشفت، به خشم آورد. گفتم مگر عرب دانشی داشته است که اون دانش تاریخی داشته باشد که شما اون را آموخته باشید؟ شما دکتری ستانده اید در تاریخ علوم اسلامی؟ استاد بودن در اون دانشگاه پیداست که این سخن را به آسانی نپذیرفتند. گفتند باید بیندیشیم، بکاویم، بپژوهیم. گفتم نیازی به پژوهش های دور و دراز دانشوران نیست. شما 10 تن از نام‌آوران دانش را در فرهنگ اسلامی که فرهنگ تازی نیست برشمارید. نه از فرزانگان اندیشمندان، سخنوران، هنرمندان، از دانشی که در دانشهای پایه نامی برآورده. 10 تن رو برشمارید. هر 10 تن ایرانی بود. گفتم غذا را تازیان کمترین بهره را در اون فرهنگ و شهرائینی که ما اون را شهرائینی و فرهنگ اسلامی مینامیم دارند. 80 یا 90% اون را ایرانیان پدید آورده اند. 10-12% دیگر را نیرانیانی که از تازیان نبودند، مردمان اندلس، گرانادا، رومیان، کسانی مانند ابن عربی و ابن روش. چند درصد؟ 3-4% بهره تازیان خواهد بود. آیین اسلام در عربستان پدید آمد، اما فرهنگ اسلامی در ایران. پس چگونه بگوییم این از آن ما نیست؟ یا اگر دل بسته این فرهنگی، اون پیشینه گرانسنگ درخشان شکوهمند فرهنگی را خار بداریم و به کناری بنیم. من سخن همایش جهانی رندم، نام اون سخن ایران سرزمین مینو و معنا بود. اونجا باز نمودم که کیشهای بزرگ از ایران زمین به دیگر کشورهای جهان برده شده است. ما ایرانیان بسیاری از مردم گیتی را با مینو معنا آشنایی داریم. نمیخواهم به این زمینه بپردازم چون سخن درازا خواهد کشید. چند سال پیش در دو کمانه دیگر بینیم رفته بودن به پکن. بانو ایران شناس کتابی به من داد، کتابی شگفت. انگامی که اون کتاب را دیدم، برای چند هزارمین بار سر برافراختم، ناختم، یعنی نازیدم که ایرانی هم. اون کتاب، کتاب آوین دین مسلمانان چین بود. متنی کهن، کتاب به پارسی نوشته شده، پارسی چند سده پیش. برای نمونه نام‌های نماز، در کابل کهن اونجا آمده بود، نماز بامداد، نماز پیشین، نماز پسین یا نماز دیگر، نماز شام، نماز خفتن. متن کتاب به پارسی نوشته شده، زیر آن آوان نوشت به دبیره چینی بدن شده. در رج سوم برگردان آن به زبان چینی. بسیار گویاست این ریخت در اون کتاب، چرا کتابش وارد زبان چینی ننوشته بودن؟ چون زبان سپند آیینی در چین مسلمان زبان فارسی است. اون چینی مسلمان بر خود بایسته می داند که کتاب آیینی خیش را به زبان فارسی بخواند، هرچند صدها سال از اون روزگار که ایرانیان آیین اسلام را به چین برده اند گذشته است. چینیان مسلمان امروز این زبان را به درستی نمی دانند، ناچارند آوانوشت آن را بخوانند، در گردنش را به زبان چینی این همه را رها کنید. چرا؟ مگر از آن را اگر ما ایران را در پیشی بیفشوریم و بگنجانیم بر ایران ستم روا داشته ایم. ایران ما اگر بخواهیم بر نشانه های تاریخی بنیاد کنیم، از گاهان زرتشت آغاز میگیرد تا امروز. تو گفت این سخن پایان ندارد ای قباد، من دامان گفتار را در همینجا در میچینم، از همه شما پوزش میخواهم. این گفتار کوتاهتر از گفتارهای پیشین بود. زبان میدهم که در دیدار آینده که باز پس این دیدار ما خواهد بود فراختر با شما سخن بگویم، زمانی را هم ویژه خواهیم داشت به پرسش و پاسخ، چون پاره ما به من گفتید که پرسش هایی دارید، این پرسش ها را ما در دیدار آینده پاسخ خواهیم داد. من شما را به یزدان دادار روشن کردگار می سپارم، به درود میگویم تا درودی دیگر. بر جای بمانید. جناب آقای دکتر دینانی با شما سخن خواهد گفت، پیوند فردوسی و فرزانه فروغ، شیخ اشراق سهروردی را بر شما روشن خواهد داشت. Just was on it.